انصاف خواهند داد. بعد از اینکه در اولین مسابقه این دوره از رقابت‌های جام جهانی تیم‌های مکزیک و آفریقای جنوبی روز پنجشنبه مقابل هم سفارایی کردند، امشب تیم ملی کانادا با بوسنی و هرزگوین مسابقه‌اش را انجام میده. این بازی ساعت 22:30 دقیقه برگزار خواهد شد. اما ساعت 4:30 دقیقه بامداد فردا شنبه هم تیم ملی آمریکا برابر پاراگوئه اولین بازی رو انجام خواهد داد. شنوندگان محترم و علاقمندان فوتبال، امیدوار هستم که از برنامه امروز یک جهان یک جام لذت برده باشید. روزهای آینده هم کنار ما باشید تا پایان رقابت‌های جام جهانی 2026 و امیدوار هستم تیم ملی فوتبال کشورمون هم با بازی خوبی که انجام میده رضایت خاطر همه دوستان فوتبال رو جلب کنه. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
انتخاب ما احترام به دیدگاه ها، پاسداشت تفاوت ها، ارتقاء دانایی ها و افزایش آگاهی ها. ما شما را می شنویم. انتخاب شما رادیو ورزش.
همیشه به دنبال قهرمانی بود و برتری و اولی، و حالا او نخستین شهید راه پر افتخار جامعه ورزش در دفاع از حریم وطن در جنگ با رژیم صهیونیه. پارسا منصور هزار جریبی از بازیکنان پدر ایران که پس از تمرین راهی منزل شده بود در پی حملات رژیم صهیونیستی به درجه رفیع شهادت نائل شد. فدراسیون تنیس هجله‌ای برپا کرده یاد این قهرمانش و گرامی داشتون هم در حضور پدری که پسرش رو از دست داده بود، اما عظمت این عروج رو میدونست که او رو به افتخار شهادت رسانده. شهید پارسا همواره با یک لبخند بر لب در تصاویرش دیده میشه. چهره گیرا داشت که او رو ماندگار میکرد. تنیسی ها شهیدی دارن که پیشاهنگ خانواده ورزش در حمله ی رژیم صهیونیستیه و نامش جاودان شده.
اسلام و قرآن زنده شد،
ناز رسم لشکر ساران را از دل جیرد، ناز رسم لشکر ساران را از دل جیرد، کس حلی تا کرخ ایمان تازه ایران زنده شد، کس حلی تا کرخ ایمان تازه ایران زنده شد.
شخص سالس ماشین تموم شده و جریمه دیرکرد داری؟ بهترین فرصت برای تمدید بیمه با اسکی همین الانه، چون
جریمه دیرکرد تمدید بیمه شخص سالس در اسکی برای مدت محدود صفر شد.
زمان رو از دست نده، بدون پرداخت جریمه بیمه شخص سالس رو با اسکی قسطی بخر. چی از این بهتر؟ خرید قسطی بیمه بدون پرداخت جریمه، اسکی.
سرعت در کسب اطلاعات ورزشی حق شماست. دقت و چابکی وظیفه ماست. رسانه ملی، رسانه مرجع، رسانه آگاهی.
Thank you. گردش و ورزش.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان عزیز رادیو ورزش سلام. سلام و هزاران درود خدمت شما ورزشکاران، ورزش دوستان، شما اهالی رادیو ورزش. به به، جمعه دیگر با گردش و ورزش در کنار شما و همکاران خوب ورزشی.
به نام خداوند بزرگ، به نام او که هستی ما از اوست. سلام بر شما دوستان عزیز. این توفیق رو پیدا کردیم که از شبکه ورزش همراه شما باشیم با گردش و ورزش، گشت و گذار در طبیعت و کوهستانهای زیبای ایران.
ایشالا که همیشه ورزش، گردش، سلامتی گره بخوره با لحظه لحظه زندگی عمرتون. چه افتخاری در کنار شما هستیم. جمعه ها قرار است که در کنار شما عزیزان 2 ساعت از حال و هوای خوب کوه بگیم، طبیعت بگیم، ورزش بگیم، سلامتی بگیم. امروز هم اختصاصاً آقای چراتی برادر عزیز، در مورد چه موضوعی صحبت کنیم؟
بله، خب ما همیشه در مورد طبیعت ایران صحبت میکنیم. طبیعت ایران که میگیم، خب مجموعه ای از زیبایی هاست، کوه ها، دشت ها، جنگل ها، دریاچه ها و هر آنچه که زیباست، حتی کویر.
بله.
اما خب من یک سوالی رو مطرح میکنم و فکر میکنم خیلی از دوستان مشارکت میکنن، نظرشون هم برای ما جالب هست، این که چرا کوهروی و کوهنوردی رو دوست دارید؟ تکرار میکنم، چرا کوهنوردی و کوهروی رو دوست دارید؟ 3306 منتظریم تا پیام های شما رو دریافت بکنیم. این که این موضوع رو من مطرح کردم، حالا در پایان برنامه بهتون میگم چرا مربوط میشه به کوهستان های ایران.
چه جاله. پس چرا کوهنوردی رو دوست داریم؟
کوهنوردی و کوهروی، چون خیلی خوب کوهنورد نیستن اما کوه میرن.
آها، پس این دوتا تفاوتی که این دوتا واژه‌ام با هم داره.
چون کوهنوردی و الان نوردی که میگیم مثل دریا نوردی هست و خیلی کارهای دیگه تخصصی و حرفه‌ای، ولی کوهروی امکان داره همه خانواده هم کوه برن، دوست دارن دیگه،
یا مثلا در همون دامنه کوه.
بله بله، دقیقاً.
بسیار عالی، در مورد صحبت میکنیم. پس لطفاً از طریق پیامک امروز هم در کنار ما باشید. به موضوع جالبی میپردازیم، مهمانان تلفنی داریم، گزارش داریم، کلی ترانه قشنگ خانم بابایی عزیز تهیه کننده خوبمون براتون پخش میکنن و قرار است که صبح جمعه کنار هم کیف کنیم. دوستان عزیز، در مورد کوهنوردی، کوهروی صحبت میکنیم، پیامک های شما رو میخونیم، منتظریم، ما رو خیلی منتظر نذارید، ببینیم نظرتون چیه. اما قبل از اون و همیشه، حالا در هفته های گذشته ما چرا اشاره کردیم که وضعیت هوا بسیار مؤلفه مهمی هست برای کوهنوردان عزیز که باید قبل از رفتن به کوه این موضوع رو مد نظر داشته باشن، وضعیت هوا رو. بریم سراغ آقای هاشم نژاد. بله، کارشناس محترم هواشناسی که از وضعیت آب و هوا برامون بگن.
آب و هوای کوهستان.
بله،
میرسم حضور شنوندگان عزیز. هاشم نژاد هستم، مدرس و کارشناس هواشناسی کوهستان. افتخار میکنم همچنان در خدمت شما عزیزانم هستم. بحث هفته گذشته اگر خاطرتون باشه در مورد طبقه بندی ابرها صحبت کردیم. ابرها رو به لحاظ فیزیکی، شکل ظاهر و ارتفاع اونها طبقه بندی میکنن. آنچه که بهش میپردازیم و خواهیم پرداخت در مورد طبقه بندی بر اساس شکل ابرهاست. ولی داخل پرانتز یک موضوع این هفته میخوام مطرح بکنم. کمی در مورد ارتفاع ابرها میخوایم صحبت بکنیم. چند هفته بعد یک موضوعی رو میخوام خدمت شما معرفی بکنم که ارتباط پیدا بکنه با مبحث این هفتمون. ابرها به لحاظ ارتفاعی هم به سه طبقه تقسیم میشن. دو تا موضوع هستش که در مورد ارتفاع ابرها باید بدونیم. یک، معنی ارتفاع ابر هستش. اصلا به چه چیزی ما ارتفاع ابر میگیم؟ ارتفاع ابر مفهومش با ارتفاع کوه متفاوته، یا حتی میشه گفت برعکسه. خب ارتفاع کوه رو ما چی تعریف میکنیم؟ میگیم فاصله قائم بالاترین نقطه کوه تا سطح آبهای آزاد را ارتفاع کوه میگویند. ابر میشه گفت برعکسه. ارتفاع ابر فاصله قائم کف ابر با سطح زیر خودش، یعنی زمینی که اون ابر در اون منطقه تشکیل شده، کف ابر با زمین اون منطقه چه فاصله‌ای داره رو بهش میگن ارتفاع ابر. یعنی با قله ابر کار نداریم، با سطح آبهای آزاد هم کار نداریم. به طور مثال ارتفاع اصفهان مثلا 1500 متر اگر در نظر بگیریم، ابری که بالا سر اصفهان تشکیل شده، کف آن ابر تا سطح خود اصفهان چه فاصله‌ای داره رو بهش میگیم ارتفاع ابر. لذا وقتی در مورد ارتفاع ابر صحبت میکنیم، در مورد کفش داریم صحبت میکنیم. وقتی میگیم ارتفاع ابر رفت بالا، یعنی کف آن ابر رفت بالا. این یه نکته. نکته بعد، ضخامت جو در کره زمین حدود 3000 کیلومتره. این عدد قطعی نیست، در بعضی منابع هم کمی تفاوت وجود داره، ولی چون به تدریج فضای جو وارد فضای کیهانی میشه، مرز مشخصی نداره و مبناهای گوناگون کمی این اعداد متفاوته. حالا میگیم حدود 3000 کیلومتر. این 3000 کیلومتر از لایه‌های مختلفی تشکیل شده که این لایه‌ها فیزیک‌های مختلفی دارن، شیمی مختلفی دارن، ضخامت مختلفی دارن، خواص مختلفی دارن، اسامی مختلفی دارن. از لایه اول شروع بکنیم، تروپوسفر، استراتوسفر، مزوسفر، همین شکلی به این شکل اسامی هستش، اصطلاحاً لایه‌های مختلف دارن. ما با لایه‌های بالای جو کاری نداریم. آنچه که در هفته‌های آینده، عمری باشد ماها و سال آینده صحبت خواهیم کرد، در مورد لایه اول جو هستش. در مورد ابر صحبت میکنیم، در مورد باد میخوایم صحبت بکنیم، در مورد دماها صحبت بکنیم و مسائل مختلف، همش در لایه اول جو هستش که اسلامش میگن تروپوسفر. ضخامت این لایه در همه جای کره زمین یکسان نیست. ضخامتش در سمت قطب، در قطبین زمین 5-6 کیلومتر هستش تقریبا. هر چقدر به سمت استوا حرکت میکنیم، حتی بعضی دوستان استوا میگن، استوا غلطه، کسر صحیحه. هر چقدر به سمت استوا حرکت بکنیم، ضخامت این لایه اول بیشتر میشه، 15 کیلومتر، 16 کیلومتر، 17-18 کیلومتر. خب همین لایه اول به لحاظ تقسیم بندی ارتفاع ابرها به سه لایه تقسیم میشه. ابرهایی که کفشون، دقت بفرمایید، در مورد کف صحبت وقت ارتفاع میگیم یعنی کف، کفشون در یک سوم اول اون لایه اول هستش، به این ابرها میگن ابرهای طبقه پایین، لو کلود. اگر کف اون ابرها در یک سوم میانی اون لایه اول باشه، بهش میگن میدل کلود، یعنی ابر میانی. و اگر ابری کفش در یک سوم بالایی اون لایه اول باشه، بهش میگن های کلود. دو تا نکته هستش که من هفته‌ای بعد میخوام راجع به صحبت کنم. این دو تا نکته رو باید تو ذهنمون داشته باشیم. یک، اینکه ضخامت خود این یک سوم، یک سوم، یک سوم هایی که گفتم هم یکسان نیست، میتونه متفاوت باشه. چون اینجا من عددی نمیتونم پشت اصطلاحاً فضای رادیو بگم خدمتتون، دیگه مجبور شدم از کلمه یک سوم استفاده کنم. دو، اینکه اون مرز بین لایه اول و لایه دوم که اونجا لایه اول تموم میشه، گفتم 5 کیلومتری در قطبین و تقریبا 16-17 کیلومتری در استوا هستش، اون مرز برای ما حائز اهمیت هستش، بهش میگن تروپوپاز. من ابری رو میخوام که اتفاقا خیلی خطرناک هستش، ابری رعد و برق داره و طوفان و مسائل مخاطره داره، رو با این مرز برای شما میخوام مشخص بکنم. لذا این مرز رو میخوام در دوستان در خاطرشون داشته باشن که هفته های آینده مطلب علمی و کاربردی رو راجع به این موضوع خدمت شما عرض خواهم کرد که در کوهستان و کوهنوردی به درد عزیزانم خواهد خورد. آرزو سلامتی دارم برای همه همنوردان جانم. هفته آینده شروع خواهیم کرد شناخت انواع ابرها رو، انشالله که بتونیم مطالبی رو مفید در خدمت عزیزانم باشیم.
همراهان عزیز، خیلی متشکر که همراه ما هستید. ساعت 8:21 با افتخار از استودیو پخش رادیو ورزش کنار شما هستیم. آقا جمعه و هوای گردش و ورزش،
واقعا
اونم جای جای ایران، و خیلی ها الان در مازندران صدای ما رو میشنون.
بله، خب مازندران طبیعت بسیار زیبا و شگفت انگیزی داره.
بله.
حالا ما از دریا زیاد شنیدیم، از جنگل زیاد شنیدیم، اما همین مازندران خب قله های مرتفعی داره. قله دماوند اسمش دماونده، ولی از نظر جغرافیایی در استان مازندران قرار داره که در نزدیکی لاریجان، در واقع بخش لاریجان و نزدیک آمل حساب میشه.
بله.
و به هر حال بلندترین قله ایران در مازندران هست. به جز این ما شگفتی های خیلی زیادی رو در مازندران داریم، به خصوص تأکید میکنم جنگل ها و آبشارهای مازندران. خب الان جنگل حال هوای خیلی خوبی رو داره، یعنی اواخر زمانی هستش که ما میتونیم از جنگل استفاده بکنیم، به دلیل اینکه وقتی تابستون بشه در واقع شرجی در جنگل زیاد میشه و به هر حال جنگل دم میکنه به اصطلاح، ولی الان که خرداد هست هنوز زمان خوبی هست برای رفتن به جنگل، به خصوص جنگل هایی که در مناطق مرتفع مازندران هستند و هوای معتدلی دارن. من تاکید میکنم به منطقه سوادکو، که خب ما سوادکو شمالی داریم، مرکزی داریم، جنوبی داریم، که در واقع شهرستان های متعددی رو شامل میشه و مناطق جنگلی و البته آبشارهای پر آب که در منطقه سوادکو هست که هر کدوم زیبایی خاص خودشون دارن. حالا ما اگر از تهران عازم مازندران هستیم، از جاده مثلا فیروزکو، خب بعد از اینکه از فیروزکو ما عبور کردیم به ورسک میرسیم. بله. که خب پل ورسک رو همه دوستان میدونن، حتما دیدن، در کنارش رد شدن یا از روی پل با قطار رد شدیم. چشمانداز بسیار زیبایی داره، اما یه 4-5 کیلومتر که از ورسک در واقع دور بشیم به سمت پل سفید و اگر اونجا یک دور برگردون هست برگردیم، در واقع میاییم به یک روستایی میرسیم که این روستا در واقع سلبون هست، یا به اصطلاح محلی سلبن هست، که نزدیک جاده اصلی هست و این روستا هم به هر حال جلوه‌ای تماشایی داره. اما شما از سلبن یا سلبون میتونید به چند آبشار برسید. اولین آبشاری که میرسید شاید حدود مثلا یک 10 دقیقه یک ربعی پیاده روی داره از سلبون تا نزدیک آبشار و میتونید آبشار رو ببینید که پرخروش از دل صخره ها سرازیر میشه، صخره های جنگلی، و این مسیر رو اگر ما ادامه بدیم در واقع میرسیم به آبشارهای دیگر. البته از یه رودخونه ای عبور میکنیم و چشمانداز راهن شمال رو هم میتونیم اونجا ببینیم و پل در واقع محلی اونجا رو ببینیم و بعد هم میرسیم به آبشارهای دوم و سوم و یکی از پرآبترین آبشارها، که این مسیر در واقع حدود 1.5-2 ساعت طول میکشه از خودمون سلبون تا برسیم به آبشار اصلی. اما در این مسیر که شما حرکت میکنید جنگل‌های انبوه رو هم میبینید، بسیار انبوه و بسیار تماشایی، و البته همراه با گل‌های وحشی که در این منطقه به خصوص در این زمان از سال یعنی خرداد شکفته شدن و جلوه تماشایی به اونجا دادن. میتونید یک روز رو در واقع در کنار این آبشارها سپری بکنید و برگردید. یعنی یه برنامه یک روزه اگر شما مثلا از تهران حرکت بکنید و به ورسک که برسید، خب میدونید ورسک شاید حدود مثلا 2.5 ساعت تا تهران فاصله داره، و برید این جنگل رو ببینید و 1-2 ساعتی هم اونجا باشید، باز ساعت 6-7 غروب میتونید برگردید تهران باشید.
بله بسیار عالی. پس یک سفر یک روزه میتونن دوستان داشته باشن. چه جالب آقای چراتی عزیز. برادر من فکر میکردم همیشه خب مازندران که میریم یکی از زیباترین استانهای کشورمون با اون آب و هوای خوشگوارش، فقط دریا و جنگل و آبشار. بلندترین قله ایران شما فرمودید در مازندران.
بله،
هست.
دماوند جغرافیایی در استان مازندران.
بله بله. و انشالله که فرصتی بشه اونهایی که نرفتن مازندران برن یکی از زیباترین استانهای کشور از زندگی.
البته مازندران که گفتید و دماوند، خب من جا داره اشاره بکنم این روزها، یعنی در روزهای پایانی خرداد، دامنه های دماوند، دشت لار و مناطق دیگری که کوهستان های مرتفع تری رو در واقع ندارن، مثل پالونگردن و خلنو و دیگر قله ها که اطراف دماوند هستن، شما میتونید دشت شقایق رو هم ببینید. فوق العاده زیباست این روزها، و هوای عالی و چشمانداز این شقایق ها دماوند رو قشنگتر نشون میده.
بله همینطوره. ایشالله که این میزان سرسبزی و جذابیت جای جای کشور عزیزمون ایران رو برنامه ریزی کنید، خیلی سبک راحت دور همی تشریف ببرید و خلاصه به جانتون جلا بدید.
سالس ماشین تموم شده و جریمه دیر کرد داری؟ بهترین فرصت برای تمدید بیمه با اسکی همین الانه، چون
جریمه دیر کرد تمدید بیمه 60 سالس در اسکی برای مدت محدود صفر شد.
زمانو از دست نده، بدون پرداخت جریمه بیمه 60 سالس و با اسکی قسطی بخر. چی از این بهتر؟ خرید قسطی بیمه بدون پرداخت جریمه. اسکی.
خب خیلی متشکرم. از مازندران گفتیم، حتما ترانه مازنی هم براتون پخش میکنیم. آقا قبل از اون میخواییم بریم سراغ گزارشگر ماشاءالله ورزشی و خوش انرژیمون، آقای خواجه خباز. سلام بر شما.
خب سلام آقای خواجه خباز، کجایی؟
ارتباط ما با آقای خواجه خباز برقرار بشه حتما. بله سلام، صدای من رو میشنوید آقای خواجه خباز؟
بله، عرض ادب و احترام و سلام خدمت شما خانم جلال آبادی عزیز و همینطور جهانگیر چراتی نازنین. امیدوارم در طی این روز قشنگ که برای خیلی از خیلی وقت پیش شروع شده یه تجربه قشنگ و زیبایی رو داشته باشید، یه روز خوب رو داشته باشید. در خدمت شما هستم.
خدمت از ماست. خوبید آقا؟ همه چی عالی؟ جمعه رو چطور شروع کردید؟ کجایید؟
جمعه رو با دوستان ورزشکار، با کوهنوردها شروع کردیم. توچال هستم و اجازه بدید بگم که اومدم توچال، بهزاد خلج رو دیدم. بهزاد خلج که یکی از ورزشکاران قدیمی رشته تکواندو که سالها هم خودش تکواندو کار کرده، هم مربی بوده، هم فعالیت‌های مختلفی رو در زمینه تکواندو انجام داده، فکر می‌کنم این روزا داوری هم می‌کنه. بذارید از خودش بپرسید.
بفرمایید.
سلام، ارادت عرض ادب خدمت شما همکاران محترم و مردم عزیز.
برامون صحبت کن، بگو که در واقع این چیزایی که گفتم تا چند روز درست بود؟
کاملا درست بود. عرضم خدمت شما که من ابتدای ورزشم از سن کم کوبرج تکواندو بود و از سال 95 وارد عرصه کوهنوردی شدم و به صورت آکادمیک و حرفه‌ای پیگیری کردم و مربی درجه 3 کوهپیمایی، مدرس برپایه فدراسیون کوهنوردی و سوت‌های ورزشی کشور.
جهانگیر خان چراتی من عنوان بکنم، چند روز دیگه تولد 53 سالگی بهزاد عزیز است. پیش تولد شما
زنده باشید، سلامت باشید، انشالله که همیشه شاد و سلامت و خرم باشید.
گفتم پیشا پیش، یاد پیشگیری افتادم. این داستان پیشگیری در کوهستان چیه؟ توضیح بدید برای ما.
خدمت شما عرض کنم که همونجور که میدونید ورزش کوهنوردی و محیط کوهستان و طبیعت خب مخاطرات و تهدیدات خودش رو داره و از اونجایی که این ورزش هم یکی از ورزش‌های وارداتی هست و یک سری راه و رسم و اصول بین المللی داره، یک سری آموزش هایی رو داره و یک سری اطلاعاتی رو باید داشته باشین شما وقتی تو محیط کوهستان پا میذارین که این به شما کمک میکنه که شما استفاده بهتر و بهینه از طبیعت ببرین و در برابر اون اگر که شما آشنایی نداشته باشین، رعایت نکنین و به صورت کوه رو که اصطلاحا میگن به محیط کوهستان پا بذارید، به خصوص تو فصل های سرد سال میتونه خطرات خدای نکرده جدی رو برای آدم ها به همراه داشته باشه و به همین دلیل از سالیان سال هست، حدود دهه 80 سال 86-7 بود فکر میکنم، یک ستادی تشکیل شد به همت هیئت استان، هیئت کوهنوردی استان تهران به نام ستاد اطلاع رسانی و پیشگیری از حوادث کوهستان، با این روی کرد که دوستانی که با تجربه بودند توی محیط‌های و نقاطی که تهدید داشت مثلا گردنه کلکشال، مثل گردنه شیرپلا و مسیرهای کوهنوردی، دوستان با تجربه اونجا مستقر می‌شدن و اقدام به پیشگیری از حوادث می‌کردن با اطلاع رسانی و اون اطلاعات حرفه‌ای که داشتن از محیط کوهستان، از شرایط هوای اون روز، از تجهیزات دوستان. اینا رو خب خیلی اطلاع ندارن و به اون اطلاع رسانی کردن، این باعث پیشگیری از حوادث کوهستان میشد و از سال 98 از دوره قبلی هیئت کوهنوردی استان تهران من به عنوان مسئول ستاد اطلاع رسانی و پیشگیری از حوادث کوهستان افتخار داشتم که 4 سال در خدمت هیئت استان و کوهستان استان تهران این مسئله رو به عهده داشتم و خدمت کردم به تمام کوهنوردان و گروه‌های عزیز.
داشتم صحبت های شما رو گوش میکردم، یاد چند تا نکته افتادم. یکی از نکاتش اینه که ایرانیان باستان در نظر و قضاوت مورخان یونانی